ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام بر کف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دشمن، گم بلنیه ایش که تلف کار امین، و عشق مرد سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ایه رادیو جوانه. جوانه شیمی صدای ایشنویم.
دادرسانی حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشن.
ما متاسفانه میداریم تخم مرغ‌دوز گله شطور رو میداد، اون موقع میخواییم جلو گله شطور رو بدیم.
اون آقا میاد پشت هلو بیمید نه آقا 12000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانه روایت میکنن، قضاوت نه.
دادرسانه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام به شما، شب عالی به خیر. خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که یک بار دیگه با برنامه دادرسانه از شبکه رادیوی جوان خدمت شما هستم و یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت اونهایی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. امشب هم با افتخار پرونده دیگر رو در دادرسانه ورق خواهیم زد.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه ما باشید
در
دادرسانه.
و اما پرونده امشب دادرسانه که میپردازه به حق و حقوق کارگران عزیزمون و مشکلاتی که همون میدونیم باش دست و پنجه نرم میکنن. آن چیزی که در برنامه دادرسانه بهش خواهیم پرداخت، ابهامات در مورد ماده 7 قانون کاره که سالهاست در راجبش صحبت میشه، سالهاست دغدغه کارگران عزیزمونه و به هر حال در سال 1400 که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم این مشکلات خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر شده. امیدواریم که بتونیم چاره‌ای برای این مشکلات عمیق قشر کارگرمون در برنامه دادرسانه اتخاذ بکنیم و این عزیزانمون به حق واقعیشون دست پیدا بکنن. مثل همیشه دادرسانه روایت میکنه و قضاوت با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان خواهد بود. سامانه پیامکی هم یه بار خدمتتون اعلام میکنم، البته برای شما آشنا هست، 3881 اگر نقطه نظری دارید و پرونده ای مد نظرتون هست که باید در برنامه لحاظ بشه و ما به دنبالش بریم، حتما با ما در ارتباط باشید که ما رو خوشحال میکنه و حتما پیگیر درخواست ها و دستور شما هست.
کارگر شاغل در حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان که بالغ بر 17 ساله، دارم صادقانه توی این مجموعه خدمت میکنم. متاسفانه تفاوت دریافتی حقوق یک کارگر خدمات شهری و یک کارمند ساده توی شهرداری بالغ بر 7 میلیون تومان میشه. من به عنوان یک کارگر ساده دارم 4 میلیون حقوق میگیرم و یک کارمند ساده 11 میلیون. خط فقر الان روی 10 میلیون قرار داره و فکر نمیکنم با این وضعیت کرای خونه و خرج زندگی بشه به زندگی ادامه داد.
بیمه نداریم، کرای خونه همون عقب افتاده، حدود 4 ماه از کرای خونه همون عقب افتاده. مسئول نداریم، شهردار رفتم، استاندار رفتم، شورا رفتم، ولی متاسفانه خبری نشد. ما فقط جایی که نرفتیم پیش خدا که اونم دستمون بهش نمیرسه چون پول نده.
ساعت کاریمون که باید 8 ساعت کار کنیم بیشتر موقع به 10-12 ساعت میرسه و اضافه کارمون پرداخت نمیشه. معمولا روزایی که میمونیم اضافه کار بدون عیاب و ذهاب، یعنی چه جوری بگم، این که یه کارگر ساعت 10 صبح کارش تعطیل میشه، اجبارا نگرش میدارن اضافه کار تا 5 و 6 بعد از ظهر بدون نهار، بدون امکانات این کارگر باید کار کنه. و مشکل اساسی ما اینه که موقعی که بعد از 23-24 سال کار کردیم، تازه باید کلی پول خرج کنیم، کلی هزینه کنیم، وکیل بگیریم و بریم دنبال سختی کارمون، که اون هم با شرایط خیلی سختی. بیشتر شرکت ها موافقت نمی کنند، یا میگن پول نداریم، یا معمولا میگن که اصلا به اسم کارگری رد نشده براتون، و انواع و اقسام مختلف از زیر سختی کار شونه خالی می کنند.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست.
دادرسانی.
اما مطالبه گر این هفته برنامه دادرسانه جناب آقای فرزاد ندافر هستن. قربان، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، زنده باشید.
ارادتمند آقا، بفرمایید شرح ماجرا و بیان ابهامات ماده 7 قانون کار. شما خودتون از قشر کارگری دیگه؟
بله، خودم کارگر هستم.
ولی به نوعی نماینده کارگران توی برنامه.
بله.
بفرمایید اصل ماجرا رو از جانب شما میشنویم و از زبانتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، در سال 1369 قانون کار تصویب شد با 203 ماده و تبصره‌های مختلف و متاسفانه اجرایی نشد. یکی از مشکلات خانواده عظیم کارگری اجرا نشدن قانون کار ماده 7 تبصره 2 هست که متاسفانه کارهای مستمر و غیر مستمر تفکیک نشده و قانونگذار همه کارها رو غیر مستمر تشخیص داده، که این به ضرر زیان جامعه کارگری هست. و بعد از اون شکلگیری قراردادهای موقت و سوء استفاده یک سری پیمانکار تحت لقای پیمانکار از کارگران هست. متاسفانه از اون سال تا به حال هیچ مرجعی رسیدگی نکرده. قانون اساسی ما به شدت از کارگران دفاع میکنه، اما مجلس شورای اسلامی این قانون رو پیگیر نکرده و احیا نکرده، و در این مدت 24 سال حتی اختلافی بود سر این ماده 7 به دیوان عدالت اداری رفت و دیوان هم متاسفانه به ضرر کارگر رأی دادن و کارگر 24 سال به استثمار کشیده شده و هیچ مرجعی جوابگونی. قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور ماست، قانونی که از منابع انسانی کشور صیانت میکنه، اما متاسفانه مسئولین ما دارن جامعه کارگری رو با تصمیمات نادرست به نابودی میکشونن. کارگری که 25 ساله داره کار میکنه، اما هنوز متاسفانه قرارداد 2 ماهه، 1 ماهه و 3 ماهه داره و امنیت شغلی نداره. مشکل اصلی اینه که متاسفانه مسئولین از عدم امنیت شغلی، آثار زیانبار عدم امنیت شغلی خبر ندارن. عدم امنیت شغلی باعث بی انگیزگی، افسردگی و نابودی جامعه خانواده کارگری میشه. کارگر به راحتی حقش پایمال میشه. متاسفانه وزارت کار که مجری هست و باید روی قوانین کار نظارت کنه و پیگیر بشه برای اجرای صحیح اون، هیچ نظارتی نداره. قوانین کار در کشور ما اصلا اجرا نمیشه و به همین علت کارگر به استثمار کشیده شده. کارگر داره دو برابر کار میکنه و با حداقل حقوق و هیچ نظارتی نی. برای جامعه عظیم کارگری که 48 میلیون نفر در کشور ما تحت چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی و عنوان کارگری دارن، شاغلین، بازنشستگان، کارگران مرد، کارگران زن، واقعا جای تعجبه که چرا مسئولین ما شناخت ندارن.
بله آقای ندافر عزیز، خیلی ممنونم. البته درد کارگران عزیزمون در بیان شما کاملا شیواست. من فقط یه توضیح خیلی کوتاه بدم خدمتون که فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مصوب 1369 4 مبحث داره که مواد در واقع 7 تا 33 اون در بر میگیره. به صورت مبسوط اگر بخوام خدمتون توضیح بدم، مبحث اول شرایط اساسی انعقاد قرارداد کاره، بعدیش تعلیق قرارداد کاره، خاتمه قرارداد کاره و جبران خسارات از هر قبیل و پرداخت مزایای پایین کار تحت لوای این قانونه. به هر حال ما میپردازیم و خلاهای قانونی که وجود داره. بریم سراغ مهمان تلفنی ما، اولی مهمان تلفنی.
باید دید،
دقیق،
باید شنید،
شفاف،
باید پرسید،
درست،
باید پاسخ داد،
سریع. دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
آقای تاجیکی عزیز، نماینده کارگری در شورای عالی کار، به شما سلام میکنم. وقت بخیر قربان.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو و مجری محترم رادیو بنده در خدمت هستم.
ممنونم. آقا این که میگن خیلی از کارفرما هنگام قرارداد، یعنی عقد قرارداد با کارگر، از اصول قانون کاری که در سال 1369 و من یه بخششم خوندن تبعیت نمیکنن، صحت داره یا خیر؟
خب 100%
صحت داره.
صحت داره. اونم گام اول اینه که درسته که در ماده 7 قانون کار میگه قرارداد میتونه کتبی باشه و شفاهی، ولی خب با توجه به قدمت قانون کار بعد این مطمئنن اصلاح بشه و قرارداد کتبی باشه. اون 4 نسخه‌ای که یه نسخه‌اش برای کارگره، یک نسخه‌اش برای کارفرما، یک نسخه برای تشکلات کارگری و یک نسخه برای وزارت کار.
بله.
یه سامانه هم دو سه سال اخیر وزارت محترم کار زحمت کشیدن، ولی خب این همه گیر نشده، هنوز تو خیلی از استانا کاربرد نداره
و عملا انجام نمیشه.
انجام نمیشه.
حالا بله. شما به عنوان نماینده کارگران و میدونیم که به هر حال ابهاماتی در تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار وجود داره، چند مورد به مسئولین شده که مراجعه بکنید؟ آیا پاسخی گرفتید یا نه؟
خب در خصوص تبصره 1 ماده 7، همونطوری که همه در جریان هستن، تلاش تشکلات کارگری منجر به این شد که حد اکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر 4 سال توسط هیئت وزیران تصویب شد و ابلاغ شد.
بله.
مشکل از اونجاست که ما تو کارهای غیر مستمر این 4 سال رو تعریف کردیم و بنده خودم رو مثال میزنم. من توی شرکت کار میکنم، کارم کار دائمه.
بله.
سابقه کارم 17 ساله، همچنان دارم هر سال 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ساله قرارداد می‌بندم.
و همونتون شرکت تعدیل نیرو هم داشتین یا خیر؟
تعدیل نیرو داشتیم بارها، مثلا هر چند سال یک دفعه. و ما به جرئت میگم، میتونم بگم این امنیت، عدم امنیت شغلی هر ساله داره ما رو تهدید میکنه، در صورتی که ما اومدیم برای کارهایی که طبیعت پیمانکاری و غیر مستمر داره 4 سال رو تعریف کردیم.
بله.
منه که شغلم مستمر و دائمه، امنیت شغلی ندارم.
الان حداقل دستمزد کارگر چقدر در ماه؟
حداقل با جمع بن کارگر و مسکن حدود 3,700,000.
حد اکثر؟
خب حد اکثر که ما در بیمه میتونیم 7 برابر حداقل رو بیمه پرداخت کنیم، ولی حد اکثری وجود نداره. ما
حالا میانگین بخواید بگید الان دریافتی کارگر در سال 1400 چقدره؟
خب غالب کارگرهای کشور میشن حداقل بگیر.
بله. یعنی همون 3,700.
همون 3,700.
خب اگر ما 4 میلیون هم حساب بکنیم، نرخ تورم و در واقع همین سرانه خط فقر هم که اعلام میکنن زیر 10-11 میلیون، پس میبینیم که قشر کارگر ما تو چه وضعیتی هن، سختی کار، ساعت کاری فراوان.
دقیقا. ما 30% هزینه زندگیمونو به عنوان دستمزد دریافت میکنیم، همونطور که همه در جریان هستن و این دیگه متاسفانه به غلط جا افتاده که یک کارگر باید دو سه جا کار کنه که تا بتونه حداقل های زنده موندن خودش رو حفظ کنه.
همینطور.
ما وقتی سازمان ها و نهادهای مختلف زیر میان کف زندگی خانوار کارگری که 3.3 نفر اعلام شده رو میان اعدادی که بالای 10 میلیون تومنه دیگه الان، یعنی حالا سال گذشته بین 8 تا 10 میلیون تومن اعلام می‌کردن، ولی در سال جاری و ماه جاری تمام مؤسسه ها نهادهای زیرفت محاسباتشون بالای 10 میلیون تومنه.
بله
خب این فاجعه.
بعد در شرایطی که ما برنامه قبلمون هم اتفاقا رفتیم سراغ حقوقای نجومی که چه عرض کنم، مثلا ما نفهمیدیم چه حقوق نجومیه و به این رسیدیم که خیلی از دریافتی ها طبق قانون حداقل دریافتی یک سازمان اگر 5 میلیونه، مدیر اون سازمان میتونه 7 برابر اون به طور قانونی حقوق دریافت کنه. حالا ما پیگیر این ماجرا میشیم. آقای تاجیکی ممنونم از لطف شما.
من تاجیک هستم.
آقای تاجیک عزیز، آقای تاجیک ممنونم. نماینده کارگری در شورای عالی کار، با ایشون صحبت کردم. همچنان شنونده دادرسان از رادیو جوان هستید.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست.
دادرسان.
شب بخیر خانم‌ها و آقایان، خیلی متشکرم که شنونده دادرسان از رادیو جوان هستید و هم اونهایی که به هر حال از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن ما رو می‌بینن. آقای نداف، صحبت‌های آقای تاجیک رو شنیدیم. اگر نظری دارید شما بفرمایید که بریم سراغ مهمان بعدی.
برای اولین بار بود که ما شنیدیم کارهای غیر مستمر هیئت وزیران و وزارت کار 4 سال تصویب کرده. متاسفانه مصوبات هیئت دولت در زمینه کارگران رو به گوش کارگران نمی‌رسونن. حداقل حقوق کارگر با این وضعیت فقر همونطوری که گفتن درسته بین 3 تا 4 میلیونه، اما جای سوال اینجاست. نمایندگان محترم مجلس، شما که اونجا رفتید تو مجلس به عنوان وکیل ملت هستید، شما رفتید اونجا گره‌ای باز کنید از کارگران، به خصوص فراکسیون کارگری مجلس. جای تعجبه که شما میدونید خط فقر که خودتون اعلام میکنید و تورم که 68%، خط فقرم که بین 10 تا 12 میلیون اعلام کرده، چطور کارگری با حداقل حقوق و با استثمار و با بیان دیگه، من میگم که این 24 سال کارگران به بردگی کشیده شدن، چطور از این کارگر مالیات میگیرید؟ چطور نمیاد از کارگر حمایت کنید؟ چطور نمیاد تو مجلس فراکسیون کارگری، نمایندگان محترم، طرح صیانت از حقوق کارگران رو بیاید ارائه بدید؟ کارگران معادن در بازدیدی که جناب آقای رئیس جمهور محترم داشتن اعلام کردن 3.500 حقوق میگیریم، در شرایط بسیار سخت دارن کار میکنن. آیا کسی نظارت نمیکنه رو اینا؟ میخواید به چه صورت از کارگر حمایت کنید؟ همه آگاهن، اما متاسفانه چرا رسیدگی نمیشه؟ این برای جامعه کارگری بسیار جای سوال.
خب بریم سراغ یک فردی که باید رسیدگی بکنن، ببینیم که پاسخ ایشون چی است. آقای کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت. قربان، سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان محترم برنامه، در خدمت هستم.
بسیار خب. آقا، ابهاماتی در ماده 7 قانون کار وجود داره که باعث شده خلأهایی هم در اجرا به وجود بیاد. این مسئله رو حتما شما قبول دارید دیگه، یا خیر؟
ابهام آخه در کدوم بخش؟ اینکه ماده 7 که میگه که قرارداد کسبی یا شفاهی،
ابهام می‌فهمید در کدوم بخش؟ آقای نطاف، به شما به عنوان مطالبه‌گر و یکی از در واقع کارگران عزیزمون توضیح میدم.
با عرض سلام، خسته نباشید. ابهام در اینه که وزارت کار که مجری کار هست نیامده کارهای مستمر و غیر مستمر رو تفکیک کنه. کار مستمری که کارگر هر روز سر کاره، آیا واقعا جایزه که این کار موقت باشه؟ کارگر بعد از 25 سال با قرارداد 1 ماهه و 2 ماهه و 3 ماهه کار کنه؟ کار غیر موقت، کار پیمانکاری، کار مقطع‌کاریه، کار پروژه‌ای، نه کاری که دائم باشه. کارگری که تو معدن کار میکنه، کارگری که تو شهرداری کار میکنه.
بله. حالا منم یک ابهام بذارم به ابهام شما، اینکه قرارداد شفای کتبی وجود داره، در این صورت خب کارفرما میتونه ادعا بکنه قرارداد شفایی بوده، و هیچ سندی هم دال بر توافق شفاهی صورت گرفته میان کارگر و کارفرما اصلا وجود نداره همونطور که میدونید. پس بنابراین کارگر سندی برای دفاع از حق خودش هم نخواهد داشت. بهتر نیست اصلا شما با تدوین و در واقع ابلاغ آیین‌نامه از سوی وزارت کار حداقل یه بعضی از این شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی رو در نظر بگیرید و این فرصت سوء استفاده از نیروی کار که ایشون می‌فرمایند تعبیرشون استثماره لحاظ بکنید به عنوان مسئول قربان.
ببینید من اول عرض کنم خدمتتون که ماده 7 که اونجا صراحتاً اعلام می‌کنه قرارداد کتبی یا شفاهی که موجب اون کارگر در قبال دریافت حق سعی کاری رو انجام میده یا برای مدت موقت یا برای مدت غیر موقت، یعنی برای هر دو صورتش حتی برای تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون کار خود دوستان از اون هم استثار دارن، برای کارهای غیر مستمر هم حتی اگر قرارداد کاری وجود نداشته باشه و توافق به صورت ضمنی و شفاهی هم باشه از مصادیق موضوعی است که قابلیت اثبات رو داره. ولی من یه مطلب عرض کنم خدمتتون. ببینین در بحث آزادی قراردادها بحث ماده 7 قانون کار در فصل 2 قانون کار اصلا برگرفته از یک اصلی است در قانون مدنی. در بحث قانون مدنی ماده 191 قانون مدنی اصلا بحث محقق شدن عقد و توافق و قصد انشاء بین طرفین رو به صورت شفاهی و صراحت موضوع رو در ماده 192 قانون به موضوعیت امر رو به واقع قانونی دونسته و هر گونه توافق شفاهی بین افراد هم میتواند ایجاد عقد رو داشته باشه و اونجا قید تاکیدش رو به جهت قانونی داره. اما در حوزه قانون کار به جهت نقش حمایتی که همین دوست عزیزمون و مهمان برنامه که میفرمایند که قانون کار باید حمایت کنه از کارگران، ما در ماده 82 آیین دادرسی کار صراحت داریم که مراجع حل اختلاف با استناد به ادله اثبات دعوا نسبت به احراز به واقع خواسته خواهان که کارگران در همین صورت که می‌فرمایید که اگر قرارداد شفاهی باشه به ظرفیت ماده 7 کاری شفاهاً توافقی شده باشه صورت گرفته باشه، امارات، اقرار، اسناد، شواهد و قرائن رو یکی از دلایل متقن می‌دونم برای پیگیری. و در همین آیه دادرسی کار ماده 89 آیین دادرسی میگه که از انواع امارات که به شمار میاد صدور قرار تحقیق محلی است، یعنی مراجع حل اختلاف ما بنا به درخواست خواهان خدمتتون عرض کنم مأمور تحقیق در محل حاضر و توسط مأمور تحقیق هم تحقیقات از توسط شاهدین یا به هر حال اسناد مصوب. چون ببینید یک رابطه کاری وقتی برقرار میشه یک فردی در یک کارگاه کار میکنه به هر حال یک فعل انفعالات اونجا صورت گرفته، به هر حال 4 نفر کارگر دیگر هم در اونجا حضور داشتن یا نه اسنادی و یا به هر حال انجام به واقع تصدی کاری که داشته رو قابلیت اثبات و احراز داره که در حوزه به واقع ظرفیت قرارداد کتبی یا شفاهی که بین کارگر و کارفرما منعقد میشه خیلی از آرای مراجع حل اختلاف بر اساس
خب این هم از لحاظ قانونی
ظرفیت ماده 89 آیین دادرسی بله. کار داره استفاده میشه
درست.
و به همین
درست.
هم ولی من
شما قانون رو حفظید و قانون رو بلدید، من عذرخواهی میکنم یعنی فهمون شما
بفهمید
شما با قانون سر و کار دارید و من میدونم که شما قانونم بلدید و خوب میتونید شفاهی و کتبی هم برای ما توضیح بدید. اما تبصره 2 ماده 7 قربان یک تهدیدیه برای امنیت شغلی کارگران. شما میدونید الان دریافتی کارگر بنده خدا 3,500,000 تا 4,000,000 یک کارمند و شمای مسئولی که در سازمان هستید میدونید که چندین و چند برابر این مبلغ دارید از اون سازمان حقوق میگیرید. چه شما رو عرضه میکنم ما هر مسئولی که تو هر اداره هست بخش قانونیش به کنار سالهاست این عزیزان برای همین 3,500,000 یا 4,000,000 هم الان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، نمیدونن 2 ماه دیگه سر همین کار هستن همین 3,500,000 و 4,000,000 هم اصلا وجود داره یا نداره. قانونیش به کنار انسانیش رو چجوری میتونید در واقع در حق اینها این حق رو رعایت نکنید؟
ببینید مطلبی رو که شما میفرمایین که نهو این که ما در حوزه به واقع به حق بودن هر گونه ظلمی که به کارگر میشه انگار ما هم همسو با اون نگاه هستیم.
پس شما قبول دارید که داره ظلم میشه؟
ببینید اصلا مگر میشود الان شما فکر کنید راهنمای رانندگی قوانین رانندگی رو وضع کرده در جامعه هم جاری و ساری؟
خب ببینید من اگر مسئولی هستم روی صندلی رفتم نشستم
راهنمای رانندگی اصخایی میکنم در حوزه به واقع جامعه و اجتماعی که ما داریم زندگی میکنیم آیا تخلفات رانندگی صورت میگیره یا نمیگیره؟ ولی مأمور قانون هم اونجا حاکم به امر هستش و با همون
در قیاس ملفاره
ببخشید متاسفانه مأمور قانونی نیست.
من عرضم تمام بشه
حالا اجازه بفرمایید که آقای نداف هم سوالی دارن از شما میپرسن و دغدغه ایشون با یه نگاه دیگه به این ماجرا در واقع بررسی بکنید. متشکرم.
جناب آقای یزدان، متاسفانه مسئولین ما در اداره کار، نمایندگان محترم، متاسفانه از قشر کارگری نیستن، در رفاهن، امنیت شغلی دارن، حقوقهای بسیار مناسبی میگیرن. شما که میگید شکایت کارگران، اولا این شکایت اگر کتبی باشه به اداره کار یا کارگر مراجعه کنه، چه پروسه زمان بری و هزینه باری تحمل میشه؟ کارگری که شما همین ماده که مواد قانون کار رو برای ما دارید میخونید، ماده 41 میگه دستمزد کارگران طبق سبد معیشت و تورم. آیا سبد معیشت اعمال شد؟ شمایی که میگی شورای عالی کار 1300 دستمزد 1399 را، شما چرا برای نمایندگان کارگری ارزشی قائل نشدید و به 48 میلیون خانواده کارگری اهانت کردید؟ چرا نماینده کارگران دستمزد رو تایید نکردن و صورت جلسه امضا نشد؟ به دیوان شکایت بردن. کارگری که نمیتونه جوابگوی هزینه اولیه زندگی باشه طبق قانون اساسی ما، هزینه بهداشتش رو نمیتونه بده، مسکن رو نمیتونه بده، خوراک ها نمیتونه بده. جناب آقای یزدان، ما در کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم، کرامت انسانی شما مسئولین گرفتید، میاید با جلسات و هی ترفن میرید. آقا قانون میگه از کارگر و از نیروی انسانی سیانت کنید. کی بازرسی کار اومده رو قرار دادا نظارت داشته باشه؟
خب خیلی ممنون آقا یزدان. اگر بازم ما خواهش میکنم،
تمام قراردادهای کار برخلاف قانون کاره و من ثابت میکنم به شما. یک مثال بزنم، کارگر رفتگری که جزه کارگر رفتگر جز مشاغل سخت و زیان آوره، به جایی که 6 ساعت در روز کار کنه 12 ساعت از این آقا کار کشیدند و ایشون به علت مریضی فوت کرده، 3 دختر یتیم داره و اداره کار و کارفرما جوابگوی این نیست. شما چطوری با وجدان میخواد به این مسئله نگاه کنید؟ آیا مسئولین ما در این جامعه زندگی نمی کنن؟ آیا نابودی جامعه کارگر را حس نمی کنن؟
خب متشکرم آقای یزدان. فقط خواهشم اینه که دوباره قانون رو ورق نزنید، ماده ها رو همه رو فرمودید. بفرمایید.
نه آخه اول از همه من یه مطلب عرض کنم، چه وظیفه بنده چه آحاد تمام جامعه از حوزه کارفرمایی گرفته و چه بحث حاکمیتی، همه ما موظف هستیم که در راستای به واقع تعالی و رونق بخشیدن به زندگی کارگران نقش خودمون رو داشته باشیم و این جزء هم وظایف و تکالیف انسانی ماست، هم ذاتی و کاری ما. این رو من از این نظر عرض کنم.
خب الان وظایف کاری شما رعایت نشه که کار به استخون این عزیزان رسیده.
اول اصلا من مطلب عرض کنم، عذر میخوام، در حوزه شورای عالی کار در واقع مصوبه اخیر موضوعی در سال 1400 الان داره عمل میشه و اقدام میشه، طبیعتا نمایندگان تشکل‌های کارگری چه و کارفرمایی در شورای عالی کار حضور داشتن و مصوبات مزدی برای 1400 را اگر انجام گرفته با در نظر گرفتن همون ظرفیتی که آقای نداف هم می‌فرمایند و به واقع با در نظر گرفتن درصد تورمی که از مرکز آمار ایران و با در نظر گرفتن به واقع اون درصد به یک توافقی رسیدن و اون مبلغ مورد لحاظ واقع شد. اما
خب این توافق چرا برای حقوق خودشون نیست؟ ببین الان 3.5 تا 4 میلیون
شما
آخه به
شما
چه توافقی رسیدید با این وضعگیری و تورم؟
اول اگر مثلا شما فکر کنید 10% افزایش حقوق کارمندان صورت گرفته یا به هر درصدی که مصوبه مجلس بوده و پذیرش مسئولیتی که دولت داشته در حوزه شورای عالی کار در همون بخش ها هم همین حوزه هم نماد به واقع تشکل‌های کارگری به نحو مطلوب به دفاع از حقوق کارگران پرداختن و همین که حوزه کارفرمایی هم طبیعتاً باید توان کشش و پرداخت عمود رو داشته باشه. یعنی هر آنچه که من خدمت شما عرض کنم که با افزایش مزد و رقم حقوق دریافتی نرخ تمام شده رقم هزینه‌ای هم که در حوزه کارفرمایی و بخش تمام شده کالا و کار داره تمام میشه، اون خودش به خودی خود ایجاد تورم میکنه. یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر بشه در حوزه اقتصاد با تمهیدات و اتخاذ تدابیر نقش تورم رو کاهش بدیم که ما بتونیم و الا هر آنچه که نه اینکه من مخالف افزایش مزد هستم،
آقای عزیز
به عنوان یک
خواهش میکنم،
و راهکار درمان شاید افزایش مزد رو به عنوان یک
من با خیلی از مواردی که شما میفرمایید اصلا موافق نیستم. شما میفرمایید افزایش شما میفرمایید که افزایش حقوق کارگر باعث تورم میشه. افزایش حقوق مدیران، افزایش حقوق مدیران اجازه بفرمایید که شما صحبتتون رو کردید.
نه من
حتما تمام نشد. شما فرمودید افزایش حقوق کارگر باعث تورم میشه. خود مدیر کل محترمی که